یه حیوان هم که از ما کمک بخواد باید بهش کمک بکنه. یه موقع میبینی که هیچ کدوم از اعمال انسان روز قیامت شب اول قبر برزخ به درد آدم نمیخوره جز همین رفاقتی که با حیوانات داشتن و هیچ سهمی نداره جز دعای همین حیوانات.
از پیامبر نقل شده که ایشون نهی میکردن قتل کل ذی روحن الا آنکه اذنی براش داشته باشی و آن موذی باشه و اذیت رسان باشیم. شما حق نداریه چیزی که روح داره رو بکشی. از پیامبر نقل شده میفرماد که در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم، زنی را در حال عذاب دیدم. از علت عذاب پرسیدم، گفته شد گربه ای را بسته بود و آب و غذایش نمیداد و اجازه استفاده از خس و خاشاک زمین را هم به او نمیداد.
تو نمیتونی بی آنکه خودت رحیم باشی بیای سر سفره رحمت خدا بشی.
امام صادق با یکی از صمیمی‌ترین دوستاش داشتن با هم میرفتن بیرون. اون دوستش یه خدمتکار داشت، یه کاری کرد که این ناراحت شد دوست امام. دوست امام فوش داد به مادر این آقا، فرمود چی گفتی؟ اصلا آقا یه دفعه انگار که براش یه چیزی تعجب آور و شوکه شده بود امام صادق علیه السلام، این گونه گفت تو به مادر این فوش دادی؟ گفت مادرش کافره، این کافرزاده است، مادرش مسلمان است، کافره. حضرت قهر میکنه با دوستش، در روایت هم داریم دیگه هم باش تا آخر عمر حرف نمیزنه. به یه کافر فوش داده، به زن نسبت ناروا داده، مادر فلان گفته مثلا، برای که به مسلمان ها فوش میدن و به شیعیان فوش میدن و فوش های اینجوری میدن. ببینید این چقدر وحشتناکه. این خیلی راحت ما این کارو میکنیم، دیگه از دهنمون در میاد چیزی میگیم، مادر فلان، پدر فلان، خواهر فلان، همین نسبت راحته دیگه، یه چیزی افت دهنمون در میاد میگیم. خیلی سنگینه این، خیلی سنگینه. حضرت در روایت داریم این دیگه این دو نفر رو هیچ وقت هیچ کس با هم ندید تا آخر عمر. کافر باشه، حق نداریم ما ظلم بکنیم به هیچ کس، مسلمون کافر فرقی نمیکنه. لذا حضرت میفرماد از نفرین مظلوم بپرهیزید حتی اگر کافر باشه. چرا؟ فانه ليس دونه حجاب، زیرا هیچ چیز حجاب دعای مظلوم نیست. همون که گفت بالا میره مثل روی ابر میره، یعنی حجاب نیست، میخوره به هدف. قطعا اینجوری است، اثر دعای مظلوم هست. از امیرالمومنین علیه السلام به زمان یه روایت بخونم که اینو بیشتر توضیح میده. بعد روایت بعدی رو میفهمد ان نفذ السهام دعوت المظلوم، با نفوذ ترین نیزه ها دعای مظلومه. نیزه دیگه تعبیری که علی علیه السلام کرده، یعنی دعای مظلوم مثل نیزه است که میخوره به هدف. پس مراقب باشیم که اون ظلم رو نکنیم، همونطور که در روایت قبلی جلسات قبل کنیم، افحش و ظلم، زشترین ظلم ها، یکیش این بود به کسی ظلم بکنید که غیر از خدا کسی رو بله نداره. طرف رعایت حرمت شوهرشو میکنه، رعایت حرمت زنشو میکنه، چون میترسه که اگر بخواد به زنش یا به شوهرش ظلم بکنه با خانواده همسرش روبروست. میگه مادر شوهر پدر شوهر حسابمو میرسن. بعد یه موقع میبینه که میمیرن خانواده همسر، میگه خب حالا دیگه کسی تو خانوادهشون نیست که دیگه جلوی منو بگیره. بعد هر کاری دلش میخواد با همسرش میکنه. یا میگه برم یه کسی رو بگیرم که هیچ کسی نداشته باشه، هر کاری دلم خواست باش بکنم. این احمقه یه کسی که اینجوری فکر میکنه، چون یه کسی که هیچ کس رو نداره اتفاقا کیو داره؟ فقط
خدا رو داره.
و این زودتر تمام حامی قوی تری داره، شاید اون موقع خودش اینو نداشته نمیدونسته، ولی الان وقتی تنهاست خدا رو داره. یه کسی بگه خب حالا مثلا برادر زنم و پدر زنم مردن، حالا من هر کاری دلم بخواد با این بکنم، این هیچ کس رو نداره. مثل خیلی از الان هست دیگه، میگه این زنم من رو بخوام طلاقش بدم جایی نداره بره، اصلا کسی رو نداره این بخواد از این جایی بهش بده، این اصلا فک و فامیلی نداره، یه درآمدی نداره، شاغل نیست جایی، هر کاری دلم بخواد میتونم باش بکنم. خب باشه، یه توهمه، یه حماقته که انسان فکر کنه که بگه خب حالا این زن هیچ کس رو نداره، به هر کاری دلم بخواد هر جوری دلم بخواد رفتار میکنم، این که مجبوره منو تحمل کنه. این مجبوره منو تحمل کنه، هر کاری دلم خواست باش بکنم، این مجبوره اینجا باشه، جایی اصلا اینو نمیپذیرن. ف پس هر کاری دلم خواست بکنم. شما ناکنید الان ماها توی ادارات چقدر ظلم میکنیم به افراد، میگیم آقا این شغل گیرش نمیاد، الان بازار شغل کساده. خب بازار شغل کساده، یه موقع من میگم آقا ندارم بدم به یک کسی الان، میگم آقا من ندارم بیشتر از این به شما بدم، نمیتونم بیشتر از این بدم. توافق میکنه آدم، بالاخره ظلم نیست چون یه چیزیست که توافقیه. میگم من ندارم، اگه جای دیگه به تو 3 میلیون میدم، من به تو 1 میلیون میتونم بدم. توافقه، ندارم بدم، نمیتونم بدم، امکانشو ندارم. خب بله، ولی ما الان خیلی جاها داریم که افرادی رو استخدام میکنن میدونن که میتونن بهشون بیشتر بدن، میتونن به اوضاع اینها برسن، اما نمیرسن. میدونن که میگن که این بازار کار کساده، همینی که هست. میشه چی؟ میشه ظلم دیگه. آقا این قیمت کارش، ارزش کارش چقدره؟ میگه خب چرا به خانوما کار میدید به آقایون کار نمیدید؟ آقایون شرعاً قانوناً نفقه خانواده برشون واجبه. ما اگه قرار باشه آدم به یک کسی کار بده، باید به کسی کار بده که بدهکاری بیشتری داره دیگه، گرفتاری بیشتری داره. ظلم آدم به کسی کار بده که بدهکاریش کمتره. باید مردا بیشتر کار بدن. این سیستم غلطی که تو کشور ما افتاد و فاجعه به بار آورد، فاجعه های وحشتناکی از جمله طلاق، بالا رفت آمارش، زنها در بدری و گرفتاری و تنهایی و متلاشی شدن زندگی رو تحمل کردن، این بود که عده زنها رو جذب کردن، مردها خیلی هاشون نتونستن کار بکنن، بیکار موندن، حق خانوادهشون نمیتونستن بدن، شغل نبود براشون، درآمد نبود براشون، از چشم زنشون، از چشم خانوادهشون افتادن، نمیتونستن هزینه بدن. چون شغلها رو زنهایی که کمتر به شغل احتیاج داشتن، خیلی از زنها اصلا به شغل اصلا احتیاجی ندارن، کار بکنن یا نکنن زندگیشون اداره است. مردها بیکار موندن، ظلم شد در حق مردها. خب مشکل کار پیش اومد، بسیاری از زنها اصلا احتیاج به کار نداشتن، اون فضاها رو به خاطر نیتهای دیگه احراز کرده بودن. خب یه ظلم از طرفی گفتن که به زنها هم ظلم کردن، گفتن که خب من برای چی یه مردی رو بیارم که مشغولش بکنم باید براش خیلی هزینه بکنم، زن رو میارم نصف قیمت بهش میدم، میام بهش کمتر میدیم چون این که هزینه نفقه گردنش نیست. لذا طرف برای اینکه بیاد یه شغلی و 700 هزار تومان در ماه هزینه میکنه که یه شغلی رو نگه داره، کرایه ماشین بده، به لباسش برسه، به کارهای دیگه‌اش برسه و اینها، کلا 700 هزار تومان دریافتشه. این کرایه ماشینش و رفت آمدش همون مبلغ میشه طول ماه، میخوای حساب بکن یا خزینه های دیگه‌اش. ولی این چی نگه میداره این زن رو سر پا که این کارو انجام میده؟ این توهم که من چی هستم؟ بله؟ شاغلم. انگار که این پرستیژه، یه کلاسی هست امروز. میگه حالا که این زنه که اینجوری مجبوره بیاد کار بکنه. خب در حالی که ارزش کار این زن به اندازه ارزش کار چی هستش؟ مرده. چه بسا دقتش، وجدان کاریش، انضباطش و دردسرش هم از کار یه مرد چیه؟ بله؟ خب پس ببینید همه جوره ظلمه. لبات آخر براتون میخوام. لما سئل کم بین الارض و السما، بین زمین و آسمان چقدر مسافت هست؟ یکسانه، همه جا یکسانه. خداوند فرمود بین السما و الارض مد البصر و دعوت المظلوم. یک نگاه، یک کشش چشم، یعنی که انسان آسمون رو نگاه بکنه. یک کسی که آسمون نگاه میکنه یعنی چی؟ این مد البصر، یک کسی که به ظلم میشه آسمون رو نگاه میکنه یعنی چی؟ یعنی توقع داره کی بهش کمک بکنه؟ خدا کمک بکنه. و دعوت المظلوم، دعوت ستم دیده است. این فاصلش این دوتاست، یعنی میچسته به آسمون. یعنی چی در واقع باز همین حرف؟ یعنی که دعای مظلوم ردخور نداره، حتما اجابت میشه، حتما به ما برمیگرد. خب همه این ها که حضرت میفرماید اتقو، دعوت، از این دعا بپرهیزید. دعا چیه؟ دعا درخواست دیگه، این درخواسته. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید یه مراسمی برقرار بشه، شخص میاد دستشو میگیره بالا میگه خدا یا فلانی به من ظلم کرد انتقام منو بگیر. نه، یه چیه؟ یک درخواسته. الان شما میرید توی خیابون میبینید که یه سگی یا یه حیوان دیگری، یه گربه‌ای تو محله شما گرسنه‌شه، بهش غذا نمیدی، اون دعا داره، دعوت داره، وقتی میاد سمت شما داره نگاه میکنه، وقتی میاد در خونه شما داره میومیو میکنه. مقاله میخوندم که گربه ها این میومیو کردنشون برای آدم هاست، برای خودشون اینو نداره، خودشون ادبیات دیگه‌ای برای خودشون دارن، این برای ما این کارو میکنن. خب دعاست دیگه، دعوته، درخواسته. اومده میگه به من غذا بده، من گرسنه‌ام. که پیامبر فرمود یک خانم به خاطر یک گربه به جهنم میره، چون گربه اومده در خونه شما غذا میخواد، جواب اون میو میو پیشته نیستش، جواب اون میو میو اینه که بهش غذا بدی، به فکر این باشه بهش غذا بدی. جوی اومده سراغ شما، اومده از شما غذا میخواد، یه موجود زی شعوره غذا میخواد از شما، یه موجود روح داره. میگه من دیدم امام صادق یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه میداد به سگ. یه سگی کنار روبروی حضرت بود، آقا شما هیچ همه قضاتونو که دادید ببین، فهم من حیا میکنم که یک زی شعوری منو نگاه بکنه و قض قضای من بخواد بهش قضا نده. فرقی نمیکنه با آدم، چه فرقی میکنه؟ یه روح داره دیگه، من روح داره، یه شخصیت روح داره، حرمت داره. خب این گربه الان آمده، این پرنده ها الان اومدن پشت در خونه شما، خب یه مقدار برنجی، غذایی، ارزنی، دونی براش بریزید. خدا رحمتون عباداتون. من یک مادر بزرگی داشتم، فوق العاده زن مهربانی بود. یادم نمیاد از بچگی، چون من با ایشون بزرگ شده بودم، یعنی میرفتیم از بچگی با ایشون زندگی میکردیم. یادم نمیاد که مثلا سالهای سال که من یادمه، هیچ وقت هیچ کس رو دست خالی بر نمیگردون. یعنی اگه یه همسایه مریض بود، همین روستا میتونن رو کمک این حساب کنن. مریضا رو میبرد بیمارستان، میبرد دکتر، میبرد براشون وقت میگرفت. هر کس هر کاری داشت، زن هنرمند و توانایی هم بود، میتونست خیلی کارا رو انجام بده. بعد یکی از وظایف من این بود تو خونه که با ایشون زندگی میکردم، همیشه من پول میداد، هر روز میگفت این پولو بگی برو قصابی گوش بخر برای این گربه ها بیار. بعد میگفتش که اینا آشغالا و چربی و خیلی چیزایی که آدما میخورن نمیخورن، اینا گربه های اون موقع گربه های خیلی اشرافی بودن. واقعا پول میداد، من میگفتم گوشت میخریدم، گوشت لخم، یعنی فقط گوشت، گفت این بده به این گربه ها بخورن، گندم و ارزن و جو و اینا میگرفت پر. بعد هر روز از گوشه حیات یه بشقاب بزرگی پر میکرد، به سختی از نردبان میرفت بالا. این پرنده ها میترسن بیان پایین بشینن توی کف حیات، از ما آدم ها میترسن. خودش میرفت بالا، به چه سختی، خطر سقوط داشت، خیلی گرفتاری داشت، یه بارم سقوط کرده بود بنده خدا، سرش چند تا هم بخیه خورده بود. بعد میرفت بالا، برای همه شون رو پشت بام میریخت. یه دفعه مثلا یه موقعی من میمدم سر میزدم خونه، میدیدم مثلا 100 تا 200 تا پرنده اونجا نشسته، بگنه بچه های منن، این همه بچه های من هستن اونجا. رحمت داشت، هر کاری که تو ذهنش بود برای کسی میتونست انجام بده، از جوری که میشد به کسی کمکی بکنه این کارو میکرد، فرق نمیکرد چه جوری باشه. یه حیوانم که از ما کمک بخواد باید بهش کمک بکنی، این باید تو ذهنمون باشه. شما میتونید تو خونتون فضایی برای حیوانات باز بکنید، باز کنید. شما میتونید توی بالکن خونتون یه چیزی باز بکنید که حیوانات بیان استفاده کنه. میتونید یه لونه براشون بسازید، میتونید براشون هر روز غذا بذارید، میتونید نمیدونم خیلی کارا میشه کرد. یه موقع میبینی که هیچ کدوم از اعمال انسان روز قیامت، شب اول قبر، برزخ به درد آدم نمیخوره جز همین رفاقتی که با حیوانات داشتن، و هیچ سهمی نداره جز دعای همین حیوانات. همین دعای حیوانات بس برای انسان، دعا میکنن در حق انسان، دعاشون هم مستجابه دیگه، دعا میکنن در حق ماده، چون حیوانات قرآن داره دیگه، همشون صلات و تسبیح دارن دیگه، کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه صلات و تسبیح دارن، همه عبادت میکنن. حیوانات همشون آگاهانه هم نماز میخونن، نه غریزی، حیوانات عبادت آگاهانه دارن. خب دعا میکنن در حق ما، دعای حیوانات مستجابه. حالا این که دارم میگم برای این استش که فاصله بگیریم اصلا از این داستان، یعنی که ما فرهنگمونو به گونه کنیم که تا امکان داره جلوی آگاهانه آمدانه ظلم نکنیم. خیلی وقتا ما ناآگاهانه غیر آمدانه ظلم میکنیم. یه جاهایی هم هست ظلم رسمیه، ظلم قانونی شده، ولی حداقل که میفهمیم آگاهی داریم ظلم نکنیم به یک کسی.